تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
طرز لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
مناقشه شیعیان ایرانی و اهل سنت بر سر عمر خلیفه دوم از خلفای راشدین ریشه در چه دارد؟ آیا عمر را باید لعن کرد یا ستود؟ حجت الاسلام محمد هدایتی دبیر کل جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر و عبدالقادر ترشابی پژوهشگر اسلامی اهل سنت میهمان من فهیمه خضر حیدری در تابوی این هفته هستند. سلام میکنم به شما، با ما همراه باشید. آقای ترشابی، با شما و با این پرسش بحث رو آغاز بکنیم. اساسا این مناقشه بر سر عمر خلیفه دوم از خلفای راشدین تا چه حد از گذشته تا به حال وجود داره هنوز؟
البته به این مطلقی که ایرانیان شیعه با عمر بن خطاب خلیفه دوم مسلمین عداوت داشته باشند در واقع به این مطلقی نیست، برای اینکه در میان ایرانیان روشنفکران زیادی وجود دارند، آزاداندیشان زیادی وجود دارند، کسانی وجود دارند که اصولاً تعصبات مذهبی و شیعه افراطی رو قبول ندارند، ولی از یک طرف میتونیم بگیم در میان تشیع افراطی که در رأسشون آخوندهای حاکم در نظام تهران هستند دشمنی وجود داره و در 37 سال گذشته تلاش بسیار زیاد و گسترده‌ای صورت گرفته تا اینکه به این دشمنی دامن زده بشود، اونم برای رسیدن به اهداف خاص سیاسی.
ما در مورد اون اهدافی که صحبت کردین و اساسا جنبه سیاسی موضوع باید حتما صحبت بکنیم، بنابراین من با همین پرسش به شما باز خواهم گشت، ولی اجازه بدیم ببینیم که به آقای هدایتی نگاهشون چیست. آقای هدایتی، شما امامت گروهی از شیعیان رو بر عهده دارید در آمریکا، شما چه فکر میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ستیز و جنگی در میان نیست و نبوده. بله، افراطیان از هر دو طرف و به عقیده بنده از طرف اهل تسنن خیلی بیشتر این اختلاف در تاریخ رو به درگیری فیزیکی و برخورد خشن کشوندن. این که از هر طرف به خصوص علمای تکفیری وهابی حکم صادر میشه برای اینکه کسانی که بیانی داشتن، باوری داشتن، باید کشته بشن، سوزانده بشن، غارت بشن، این مردود هست.
آقای هدایتی، شما در صحبتاتون گفتید که اگر هم ستیزه یا به هر حال مسئله‌ای وجود داره، بیشتر از نگاه شما از جانب طرف سنی هست. آیا مثلا مراسمی مثل عمر کشان که به هر حال به صورت سنتی در ایران وجود داشته، این که از طرف اهل سنت نبوده، این از طرف شیعیان اتفاق افتاده؟
ببینید، حتی اگر مجلس و برنامه عمر کشان رو هم شما در نظر بگیرید، خب یه مراسمی عده‌ای، حالا صحیح ناصحیح، میگیرن جلسات خصوصی بین خودشون. این باز صحبت حمله کردن به دیگری، کشتن، سربریدن، آتش زدن، فتوا صادر کردن، محدور و دم دانستن طرف مقابل، این هاست که الان بلای شده به جامعه اسلام و جامعه بشریت. لعن کردن این فرق میکنه با فحاشی. لعن نقطه مقابل دعاست. میگیم خدایا به فلانی خیر بده، این دعاست. خدایا به فلانی خیر نده، این لعنت. لعنت فحش نیست.
یعنی اون لعنتی که به عمر میکنن از نظر شما توهین‌آمیز نیست؟
به هیچ وجه توهین نیست. توهین به عمر ممکنه باشه، توهین به پیروان عمر نباید باشه. شیعیان معتقدند که عمر ابن خطاب ظلم کرده است. قرآن هم میگوید بر ظالم باید لعنت کرد، که دستور قرآنی رو شیعیان دارن انجام میدهند. مثلا در عالم مسیحیت، خب اونها هم فرقه های مختلفی دارن. مرمونه ها یک مجلس گرفتن، اون طرف مقابل مثلا کاتولیک ها رو مسخره کردن. آیا این مجوز میشه کاتولیک ها و علماشون اینها حکم صادر کنن، تمام مرمون ها باید قلق هم بشن.
اجازه بدید ما این پرسش رو با آقای ترشابی مطرح کنیم.
ایشون فرمودن که لعنت فحش نیست. بنده میگویند از دیدگاه اسلامی بدترین و بالاترین فحش که بالاتر از اون چیزی دیگر وجود ندارد لعنت کرد. اهل سنت اصولا در 1400 سال گذشته در حاکمیت قرار داشتند و شیعیان هم در همه کشورها تقریبا کمابیش زندگی میکردند و نه کشته می شدن و نه سوخته می شدن و نه برخورد فیزیکی به اونها صورت می گرفته. بعد هیچ یکی از علما و مراکز دینی اهل سنت، اهم از اون کسانی که شون اونها رو وهابی میگه یا غیر وهابی میگه، مراکز دینی معتبر فتوایی مبنی بر کشتن و سوختن و آتش زدن شیعیان ندارند. نه تنها اینکه چنین فتوایی ندارند، وقتی بعضی از گروه‌های افراطی که منسوب به اهل سنت هستند مانند داعش و دیگران دست به چنین اقداماتی زدند، مراکز علمی اهل سنت این حرکت‌ها رو محکوم کردند. برخلاف اون چیزی رو که حزب الله لبنان داره انجام میده با فتوای آیت الله سیستانی و فتوای آیت الله خامنه ای و پول ملت ایران هست که مردم در سوریه و در عراق به جرم سنی بودن دارن کشته میشن. در 38 سال گذشته بالاتر از 100 نفر از علما و اندیشمندان اهل سنت را به شیوه های مختلف ترور کردن، اعدام کردن، در زندانها هستند. در تهران به این بزرگی اهل سنت یک مسجد ندارند که درش نماز بخونند. درش من فکر میکنم که این خشونت بیشتر از طرف تشیع مذهبی داره تحریک میشه. همین شعاری که در میان شیعیان افراطی وجود داره، وقتی که شعار میدن و میگن یا لطارات حسین، یعنی انتقام خون حسین رو بگیریم، و وقتی میگن انتقام خون حسین رو بگیریم یعنی از اهل سنت. همین خود آقای هدایتی شما میبینید یک کلمه بزرگ، شمشیر بزرگ به دستش و بر فرق سرش زده و تمام بدنش خونالود هست. این اگر خشونت رو تبلیغ نمیکنه چه میتونه باشه؟
اتفاقا نکته که مطرح کردن یکی از پرسش های این بحث هست، آیا خونخواهی امام سوم شیعیان هست؟ شما تحلیلتون در این باره چیست آقای هدایتی؟
بنیانگذار خشونت در اسلام عمر ابن خطاب هست. عمر ابن خطاب هم بنیانگذار تبعیض نژادی هست. وقتی بر سر کار میاد تمام ایرانیان رو بیرون میکنه از مدینه. به شدت مخالف زن بوده و زنها رو کتک میزده. تمام علمای اهل سنت به این دور شلاق عمر ابن خطاب اعتراف دارن که همیشه دستش بود و بسیار با خشونت با اطرافیان در کوچه و بازار و در زمان حکومت. علت این سوالی که شما فرمودید چرا بیشتر مورد انتقاد شیعیان هست، عمر به خاطر این روحیه بسیار خشن و توأم با خشونتش بوده. تمام علما به اتفاق اهل سنت نوشتن حمله به قبیله مالک ابن نویره و غارت کردن و همون شب خالد ابن ولید به زن مالک ابن نویره تجاوز میکنه، سر تمام مردان رو میبرن، زنها رو به عفت میارن. چرا؟ چون زکات نداده. کدام یک از قوانین اسلام ما داریم که صرفا به خاطر مالیات ندادن یا زکات ندادن باید برخورد خشن اینگونه قتل و غارت صورت بگیره؟ پس بنیانگذار خشونت هایی که امروز ما توسط داعش میبینیم شخص ابوبکر بوده، توسط عمر اجرایی شده این خشونت ها. من الان دیگه نمیخوام الان بپردازم به حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها،
ولی اون رو در پرسش جداگانه چون اهمیت بنیادین داره ما رو در پرسش جداگانه بهش میپرزیم. آقای ترشابی، ایشون معتقد هستن که بنیانگذار حتی خشونت های امروز داعش عمر رو میدونن و فکر میکنید که این دلیل کافی است برای اگر پدیده به اسم عمر ستیزی بخواد وجود داشته باشه؟
سنت نگاهشون این هست که علی و ابوبکر و عمر و عثمان و این بزرگواران هیچ مشکلی با یکدیگر نداشتند. یک اختلاف سیاسی در پایان عصر عثمان و در عصر علی پدید اومد. شیعیان قرمطی در قرن سوم روی کار اومدند در کنار کعبه. در کتب تاریخ ابن کثیر و تاریخ‌های دیگه نوشته شده 30,000 انسان رو به قتل رساندند در کنار حطیم و کعبه، به زنان مسلمان تجاوز کردند، کاری که امروز در سوریه و عراق دارن انجام میدن و حجر الاسود رو دزدیدن و به
ولی آقای ترشابی پاسخ سوال من رو شما نمیدید.
اگر ببینید
من سوال دارم،
اگر سوال دارم.
بعد خواهش کنم که به تنهایی هر کدوم صحبت کنیم، با هم صحبت کنین، شنوندگان ما صداتون رو تشخیص نمیدن.
مدرک این کنار کعبه به زنان تجاوز کردن و
تاریخ علم کتاب در حوادث سال 300 و اندی شما میتونید اونجا مراجعه بکنید. اما این کیشون در مدن که عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه در رأس خشونت قرار دارن و ایشون خشونت رو نهادینه کردن. ما باید ایشون بگم که عمر ابن خطاب رو دشمنان اسلام قبل از دوستان فردی عادل و توانمند توصیفش کردن. اینی که یک نفر شلاق زده، یک نفر رو نمیدونم تنبیه کرده، چون ما علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه بسیار دوست داریم به اندازه عمر، ولی اگر قرار باشد آقای هدایتی اینگونه متهم بکند علی بن ابی طالب، کسانی را که ادعا کردند که علی بعد الوهیت دارد، علی بن ابی طالب آتشی روشن کرد و اونا رو با آتش کشید. این مطلب رو ایشون میتونن در تاریخ الامم والملوک طبری پیدا بکنن. علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه هم در زمان ابوبکر و هم در زمان عمر در کنار اونها قرار داشت، به اونها مشورت میداد. دخترش ام کلثوم رو به ازدواج عمر ابن خطاب در آورد. طبق منابع شیعه و سنی حسن و حسین اسم فرزندانشون رو ابوبکر و عمر و عثمان گذاشتن.
آقای هدایتی، شما به بحث حمله به خانه دختر پیامبر اسلام فاطمه رو پیش کشیدید. خیلی روایات متعدد و گاه متناقضی وجود داره آقای هدایتی. مثلا اینکه گفته میشه که عمر حمله کرده به دختر پیامبر یا در خانه او رو شکسته، بعد در مقابل میگویند که اساسا در نداشته معماری اون زمان در فضایی که داریم صحبت میکنیم راجبش. آیا بخشی از این ستیزه مربوط میشه به این روایتی که از این حمله وجود داره؟
اینطور که جناب طولشاوی صحبت میکنن، صحبتاتون کاملا غیر علمی هست. ایشون دو مدرک
از این که شما شمشیر به دست دارید، آقای هدایتی، اینی که شما شمشیر به دست دارید، اینی که شما شمشیر به دست دارید و بر فرق سرتون کوبیدید و تصویرش در اینترنت هست، اینا واقعی نیستن؟
نه من به اونجا میرسم. مسئله قمزنی رو بنده یک اظهار محبت و فداکاری است و نشانه شجاعت شیعه.
این اظهار محبت و فداکاری چرا سوید اهل بیت به پیامبر نسبت به علی انجام نداد؟
من خواهش میکنم که ببخشید، غم زنی موضوع برنامه امروز ما نیست. موضوعی است که البته جای صحبت داره، بی ارتباط به بحث ما نیست. شاید کوتاه بتونیم بهش حرف بزنیم.
سه بار ذکر کردن، با اینکه بار اولیشون گفتن غم زنی رو، من جواب ندادم چرا آقای ترشابی اینقدر ناراحته. همین دلیل حقانیت غم زنی هست و دلیل بر صحتش هست. این نماد فداکاری،
چون نماد خشونت هست،
نماد محبت هست. از علمای اهل سنت مدرک میاره بر علیه شیعیان. خب در این کتب تاریخی شما بسیار لاتعائلات و دروغ ها نگاشته شده. آتش زدن خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، باز همینطور که من عرض کردم، کتاب المراجعات رو و القدیر رو بخوانید، تمام مستندات مال اهل سنت و در اونجا ثابت می شود به تواتر توسط علمای اهل تسنن که به خانه حضرت زهرا هجوم آورد.
ببینید، من میخوام این نکته، اولا ایشون میگه من روایت میارم که هجوم به خانه زهرا صورت گرفته و شما روایت بیارید که صورت نگرفته. همیشه نفی یک مطلب نیاز به دلیل ندارد، اثبات یک مطلب نیاز به دلیل دارد. ما نیاز نداریم که در واقع روایت بیاریم که حمله اتفاق نیفتاده. امروز هم اگر کسی متهم به قتل بشه، سوابق گذشتهش رو نگاه میکنن، ببینن این شخص در گذشته با این مقتول چه دشمنی داشته. هیچ اختلافی بین عمر بن خطاب و فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها و علی بن ابی طالب اصولا نمی‌بینیم. همه با هم دوست بودند، رفیق بودند، همه جزء یک خانواده بودند. ابوبکر و عمر پدر خانم‌های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند و علی و عثمان هم دامادهای رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودند. روی خود حادثه بیاییم، اینها میگویند که حسن و حسین و علی در داخل خانه نشسته بودند و وقتی که عمر با دار و دسته‌اش به خانه نزدیک شد، به قول اینها، اونها خودشون تو خونه نشستن. فاطمه رو گفتن برو در باز کن، فاطمه در باز کرد، عمر یا حالا میگن خدمت گزارش لگدی زد و پهلوش، حاکمه شکست و بچهش هم سخت شد نه علی از جایش حرکت کرد و نه حسن و نه حسین. به نظر من بزرگترین توهینی که به علی و حسن و حسین می شود همین توهین هست که معتقدند در برابر حمله به ناموس و دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم این سه نفر سکوت کردند. حسین می دونیم چه کسی است، مگر می شود علی در برابر ظلمی به این بزرگی و ستمی به این بزرگی سکوت بکنه و بعدش بالاتر از اون بیاد بگه حالا ام کلثوم دختر فاطمه رو هم به نکاح عمر در میارن؟ و من عقل قبول میکنم حسن و حسین و علی بیان اسم فرزندانشون رو ابوبکر و عمر بگذارن، این مثل این است که امروز یک شیعه اسم فرزندش رو شمر بگذارد. چرا؟ همه میدونیم که قاتل حسین بن علی هست. کدوم شیعه، کدوم سنی، کدوم مسلمان میاد اسم
فرزندش رو شمر میگذاره؟ بسیار خوب، اجازه بفرمایید آقای ترشابی. ممنونم از توضیحاتی که دادین آقای هدایتی. صحبتایی که آقای ترشابی کردن صحبتای شما رو نقض میکنه و ازدواج عمر با ام کلثوم یکی از مسائلی است که مطرحه به عنوان یکی از تناقضات. شما پاسختون برای اینها چیست؟
بله ببینید، اولا ده ها نفر در زمان امیرالمومنین اسمشون عمر بوده، عثمان بوده. از خود امیرالمومنین سوال میکنن اسم عثمان چرا گذاشت رو فرزندش؟ میگه به خاطر برادرم عثمان ابن مدعون. و بعد هم گیریم گذاشته باشه، این نشان بزرگمنشی امیرالمومنین رو نشون میده که دعوا دعوای شخصی نبوده، دعوا و نزاع یک اختلاف الهی بوده، مأمور بوده از طرف خداوند. و اما اینکه فرمودید در خانه، نه در چوبی بوده، خانه ها در داشتن، مگر میشده در اون وقتی که این همه حیوانات وحشی در اون بیابان هست؟ مدینه بسیار کوچیک بوده، فقط یه پرده آویزون کنن، اصلا این معقول نیست. یک سندی دیگه ای که حمله کردن به خانه حضرت زهرا، ابن ابی شیبه، باز از استوانه های اهل سنت هست، میگه وقتی مردم با ابوبکر بیعت کردن، علی و زبیر در خانه فاطمی گفتگو و مشاوره میکردن. امیرالمومنان بیرون بود، علی ابن ابی طالب. عمر اومد پشت خانه، پشت در خانه در زد، فاطمه آمد گفت شنیدم داخل این خانه علی و زبیر با همدیگه مشورت میکنن بر ضد حکومت. بدانند و بدانید که این خانه رو من با اهلش آتش میزنم. مسعودی در مورد زهر میگه و جا عمر و بیت قبط من نار. عمر آمد پشت در خانه حضرت زهرا و دستش گرزی از آتش بود. و اما این ازدواج ام کلثوم رو که بسیار روش مانور دادن، این یک دروغ بسیار بزرگیه. یحیی بن شبان منابع شیعه رو میارم، علامه باقر القرشی از علمای شیعه، علامه مقرم از علمای شیعه میگوید امیر مؤمنان دختری به نام ام کلثوم اصلا نداشت. علمای اهل سنت، یحیی بن شرف نووی در کتاب خودش تصریح میکنه که ام کلثوم دختر ابوبکر بوده. چرا؟ ابوبکر وقتی از دار دنیا میره خانمش اسمش اسماءه. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب با اسماء ازدواج میکنه. اسماء که همسر ابوبکر بوده دختری به نام ام کلثوم داشته. در خانه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب بزرگ میشه و تحت سرپرستی علی علیه السلام قرار میگیره و عمر اقدام به ازدواج میکنه. اونهایی که اون دسته از کسانی که میگوین این ازدواج صورت گرفته، که اونها میگوین این ازدواج با اکراه و با تهدید عمر بن خطاب صورت گرفته و امیر مؤمنان هم مأمور به صبر بودن توسط پیامبر به خاطر حفظ وعدت، لذا از حق خودشون گذشتن.
من میخوام برگردم از صحبت آقای هدایتی استفاده بکنم که ایشون در واقع مأمور به صبر توصیف کردند، ولی خب یکی از بحثایی که اگر مثلا مأموریت به صبر هست آقای هدایتی، من این رو البته اجازه بدین که از آقای ترشابی بپرسم، اگر مسئله مأموریت به صبر هست، پس جدال بر سر به ارثیه پیامبر اسلام رو اون وقت چطور توضیح میدیم با این صحبت؟ چون یکی از دلایلی که مطرح میکنن در مورد این ستیزه با عمر این هست که خانه پیامبر رو که به فاطمه به ارث میرسه، عمر نمیپذیره که ارثیه رو بهش بده، ولی خب از طرفی مسئله روایتی هستش که خود پیامبر اسلام اعلام کرده بود است که از من کسی ارث نمیبرد. بنابراین اون دعوت به صبر یه مقدار تناقض پیدا میکنه با یک چنین مسئله‌ای که بر سر ارثیه هست.
ببینید، ایشون در واقع این ازدواج عمر با ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب رو تعداد بسیار زیاد
زیادی از علمای مطرح شیعه من جمله اصحاب کتب اربعه شیعه که معتبرترین کتابهاشون هستن آوردن و پذیرفتن، ولی وقتی که میخواستند در واقع دشمنی عمر و علی رو ثابت بکنن دچار تناقض شدن، اومدن گفتن خب ما این مشکل رو چطوری حل بکنیم، این دختر دختر علی ابن ابی طالب بود و عمر که به خواستگاریش رفت هم اتفاقا اونجا گفت من شنیدم که هر نسب و سببی در روز قیامت قطع میشه، مگر این کسی با پیامبر نسب و سببی داشته باشه، و به این خاطر هم به خواستگاری ام کلثوم دختر فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب رفتن. اولا چنین صبری نبود فاطمه وقتی که اعتقاد داشت، همونطوری که شما خانم هدری به خوبی اشاره کردید، وقتی اعتقاد داشت که به من اسم میرسد رفت صحبت کرد، دفاع کرد، گفت اسم منو به من ببین، اما علی در هیچ جایی نگفت که همسرم رو چرا کتک زد. آیا در واقع فقط برای این که همسرشو بزنن باید صبر بکنه یا نه اونجایی که
بسیار خوب آقای هدایت، آقای ترشبی ممنونم از توضیحاتون. من میخوام بپرسم که آیا این ستیزه میتونه به شکل ایرانی تشیع مربوط باشه؟ مثلا برگردیم به شکست خوردن ایران در عصر ساسانیان از اعراب در زمان عمر، یا بحث کتابسوزی که مطرح هست و البته مخالفانی هم داره، آیا به نظر شما اینها هم میتونه مزیده بر علت باشه؟
اساساً دعوای عرب و عجم، ایرانی و عرب نیست، خاطر اینکه تمام امامان ما عرب بودن، خود پیامبر عرب بودن، از زهرا عرب بودن. یه نکته ای رو که در منابع اهل سنت این جمله صریح از عمر بن خطاب به امیر مؤمنان علی علیه السلام گفت و من و ابوبکر را هر دو را دروغگو، کاذب یعنی دروغگو، و قادر یعنی پیمان شکن، و عاصم یعنی گناهکار میدانستی و هیچ رابطه علقه علاقه و دوستی نبوده، هر آن چه بوده انجام وظیفه از طرف امیر مؤمنان بوده برای اینکه جلوی ظلم بیشتر گرفته بشه. به هر حال اول کسی که و کسانی که جلوی بیان رو گرفتن، آزادی بیان رو گرفتن، ابوبکر و عمر بودن. در حضور پیامبر فرمودن که قلم و کاغذ بیارید تا مطلبی بنویسم، بعد از من گمراه نشدید. عمر بن خطاب باز به مستندات اهل سنت هست که گفت پیامبر دیوانه شده هذیان میگوید. ببینید جسارت و توهین رو در حد اعلا در محضر پیامبر، اشرف مخلوقات، اشرف انبیا، عمر بن خطاب وارد شده. چرا خب انتقاد نکنیم صریح از عمر بن خطاب؟ چرا مردم و شیعیان از عمر بن خطاب تبری نجویند؟ باید تبری بجویند.
من واقعا افراط‌ترین نوع تشیعی که دیده بودم در آقای هدایتی دیدم. خودش نقل میکنه که لو علی لهلک عمر، عمر گفته اگر علی نمیبود عمر هلاک میشد. این جریان اتفاقا به موضوعی ربط داره که علی در جلسه عمر هست، دوست بودن، رفیق بودن، عمر یک در واقع قضاوت اشتباه کرد، علی اصلاح کرد، گفت این قضاوت شما قضاوت درستی، و عمر این بزرگی عمر میرسونه که با این صراحت میگه لولا علی و هلک عمر، اگر علی نمی بود در این ماجرا عمر با این قضاوتش هلاک میشد. من به یک سری واقعیت هایشون توجه میدم. شما پیدا میکنید علی و راه و روش علی نیستید. یک مورد بیاورید که علی ابن ابی طالب گفته من امامت الهی دارم. یک مورد بیارید که علی ابن ابی طالب گفته باشه اشهد ان علی ام ولی الله.
بسیار خوب، به نقطه از بحث رسیدیم که شاید بد نباشه این پرسش رو مطرح بکنیم که اساساً با این سطح از حساسیت و اختلاف نظر بر سر آنچه که برای اهل تسنن محترم هست و برای شیعیان نمادی است که باید بهش لعنت کرد، اونچه که در گیومه به عنوان وحدت شیعه و سنی ازش یاد میشه در ایران به خصوص اساساً امکان پذیر هست؟ آقای هدایتی،
اونچه که مهم هست همزیستی مسالمت آمیز، یک طرف اکثریت هست، یک طرف اقلیت هست. طبیعتاً اگر قرار باشه این وحدتی که الان مطرح صورت بگیره، اقلیت باید دست به سینه تسلیم این اکثریت بشن، بگن هر چه شما میگید سمعا و طاعتا قبول ما میکنیم.
بسیار خوب،
وحدت به این معنا غیر ممکن هست.
آقای هدایتی صحبتشون روی همزیستی مسالمت آمیزه، ولی معتقد هستن که وحدت ممکن نیست. شما نگاهتون چیست؟ خواهش میکنم کوتاه بفرمایید.
اگر وحدت این معنی باشد که ما مصالح بزرگ و منافع بزرگ رو در نظر بگیریم و مطالبی که باعث اختلاف و درگیری و خشونت میشه پرهیز بکنیم، این کاملا ممکنه. یعنی مثلا به عنوان مثال میگم، اگر آقای هدایتی و
همکیشانش به عمر پوش ندهن، فکر نکنم که در دینشون خلالی وارد بشود. اهل سنت به هیچ یک از نمادهای مورد احترام شیعه توهین نمی‌کنند. همه نمادهای مورد احترام تشیع مورد احترام اهل سنت هم هستند. در نتیجه از طرف اهل سنت عملا وحدتی نقض نمی‌شود.
سپاسگزارم از هر دو مهمان محترم این برنامه که در این برنامه شرکت کردید.
ممنون، تشکر از شما، حوصله شما و جناب.
سپاسگزارم که با تابوی این هفته هم همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم تا پنجشنبه دیگر. تابوی دیگر. خدا نگهدار.